پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می‌شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات طالبان در زابل میگویند صدها مورد بیماری اسهال در روزهای اخیر در این ولایت ثبت شده است. دکتر عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه حکومت طالبان در زابل، به رادیو آزادی گفت که این موارد در ولسوالی های سیوری، مرکز ترنک و ارغنداب ثبت شده است.
در دوری و روز را پدیخوا بیا هم پاشنی زبا زابل دستوری
دبجل پسیمه. از 3 روز به این سو متاسفانه باز هم در منطقه بدین ولسوالی سیوری، در منطقه مرکز ترنک و همچنان در مناطق ملیخیل و عراقوی ارغنداب موارد متعدد اسهال شدید ثبت شده است. شمار بیماران ثبت شده تا اکنون به 800 نفر می رسد.
آقای حکیمی افزود که تیم‌های صحی به مناطق این واقعات رسیده و تداوی بیماران صورت گرفته جریان دارد. وی افزود که موارد شدید بیماری به شفاخانه‌های خاص انتقال می‌شوند. هنوز از تلف شدن کسی گزارش نشده است. در اثر سیلاب‌ها و شیوع بیماری اسهال در زابل ماه گذشته 6 نفر جان باختند. توماس نیکلسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان بسیار نگران کننده است. نیکلسن دیروز به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشری در افغانستان بسیار نگران کننده است و پاسخگویی به آن باید تضمین شود. نیکلسن افزود که طالبان هنوز نتوانستند حتی به یکی از وعده‌هایشان هم عمل کنند. در این حال، هیئت نمایندگی ایالات متحده آمریکا در ژنو گفته که هر کسی که می‌خواهد در نظام بین‌المللی شرکت کند، باید به آن احترام بگذارد. از زمانی که طالبان در آگوست سال گذشته دوباره بر افغانستان مسلط شده‌اند، هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در حالی که گزارش‌ها از برخوردهای تازه امروز میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در سرحدات دو کشور خبر داد، واشنگتن از طرفین خواستار شد تا از جنگ و دشمنی فوراً دست بکشند. بعد از پایان جنگ میان باکو و یریوان در سال 2020 در منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باغ، سرحدات دو کشور شاهد چنین برخوردها در گذشته نیز بوده است. وزارت دفاع ارمنستان امروز گفت که نیروهای آذربایجانی اوایل امروز موازی نیروهای ارمنی را در استقامت چندین شهر گلوله باران کردند. صدر اعظم ارمنستان نیکولا پاشینیان گفت که در نتیجه حداقل 49 سرباز ارمنی کشته شدند. و نیروهای اوکراین در حمله متقابل در این ماه 6000 کیلومتر مربع از سرزمین کشور خود را از نیروهای روسی پس گرفتند. رئیس جمهور اوکراین با نشر این خبر از غرب خواستار شد تا تحریم‌های بیشتری بر روسیه وضع کند و اکمالات اسلحه به اوکراین را سرعت بخشد تا نیروهای این کشور کنترل خود بر مناطق آزاد شده را مستحکم سازند. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی دیشب خود گفت که نیروهای اوکراین به پیشروی خود ادامه می‌دهند. ویتالی گانچیف، یک مسئول روسیه در منطقه، پذیرفت که سربازان اوکراینی ساحات شمالی منطقه خارکیف را پس گرفتند. وی افزود که حدود 5000 غیر نظامی از این منطقه به روسیه انتقال داده شدند. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین‌الملل میگوید جامعه جهانی باید توصیه‌های گزارشگر خاص ملل متحد درباره افغانستان را عملی کند.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید که طالبان توافقنامه دوحه را عملی نکردند و به همین گونه به فرمان عفو عمومی هم پابند نماندند. در اعلامیه پخش شده از سوی این سازمان آمده است که در 12 ماه گذشته زیر حاکمیت طالبان در افغانستان رویدادهای ناپدید شدن‌های اجباری
در یک سال اخیر صدها مؤسسه غیر دولتی فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف کرده‌اند.
حال که است دیگه وضعیت زندگی ما چنان خراب شده دیگه کمتر میانه بگویم تا که هیچ نگفتم.
ملل متحد میگوید افغانستان هم از آن عده کشورهای جهان است که بردگی مدرن یا عصری در آن وجود دارد.
پس من در دو کال خیلی هم ما ساری خیلی هم مسکینی مکتب تا در پارسی اینجی نشده
رویدادهای مهم جهان را نیز دنبال میکنیم. گزارش ها از برخوردهای تازه میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان خبر میدهد. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل میگوید که جامعه جهانی سفارش های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را در مورد افغانستان عملی کند. این سازمان از گزارش آقای بنت در مورد افغانستان ستایش کرده، گفته است که ادامه تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان نگران کننده است. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارش خود گفته است که وضعیت حقوق بشر زیر حاکمیت طالبان در افغانستان به طرف استبدادی شده روان است. اما حکومت طالبان در یک اعلامیه گزارش این گزارشگر خاص سازمان ملل متحد را رد کرد و آن را مغرضانه خوانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل می‌گوید که طالبان توافقنامه دوحه را عملی نکردند و به همین گونه با فرمان عفو عمومی هم پابند نماندند. در اعلامیه پخش شده از سوی این سازمان آمده است که در 12 ماه گذشته زیر حاکمیت طالبان در افغانستان رویدادهای ناپدید شدن‌های اجباری، بازداشت های خودسرانه، کشتار بدون محاکمه، کشتارهای انتقام جویانه از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین به شیوه های مختلف و بازداشت و کشتار افراد به اتهام همکاری با جبهه ملی مقاومت و گروه داعش هنوز هم از سوی طالبان ادامه دارند. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است که بیدرنگ و عاجل سفارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عملی کند. در گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، آمده است که یک سال گذشته حکومت طالبان در افغانستان مملو از تخطی ها در بخش های حقوق بشری بوده است. او هشدار داده است که اگر جهان در این مورد دست به کار نشود، وضعیت از این بدتر خواهد شد. آقای بنت در نشست روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش یک ساله گذشته ماموریت خود را ارائه کرد و ای گفت وضعیت بشری در افغانستان از یک سال به این سو خرابتر شده است. افغان ها در یک بحران بشری قرار گرفتند، اما دیده می شود که جهان در رسیدگی به این مشکل کوتاه آمده است. و همچنان گفته است که تخطی از حقوق زنان و دختران از سوی طالبان، انتقام گیری از متنفذان و مخالفان و سرکوب آنان و وضع محدودیت ها در برابر آزادی بیان نشان دهنده یک حاکمیت استبدادی در افغانستان است. اما حکومت طالبان در اعلامیه این گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، را رد کرده و آن را مغرضانه خوانده است. در اعلامیه طالبان آمده است که در این گزارش از صدها پیشرفت چشم پوشی شده است، برای زنان کدام تهدید متوجه نیست و آنان در بخش‌های مختلف مصروف کار هستند. اما طالبان تا کنون در مورد اعلامیه سازمان عفو بین الملل چیزی نگفتند. از سوی دیگر توماس نیکلسن، فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان، نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که از نقض حقوق بشری در افغانستان نگران است و طالبان تا هنوز موفق نشدند که با تعهدات خود عمل کنند.
In Afghanistan, persons belonging to
مردمان مربوط به عقایدها و گروه‌های مذهبی در افغانستان، مدافعین حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها با موارد کشتار، بازداشت‌های خودسرانه، لادرک شدن‌های جبری و آزار و اذیت و شکنجه‌های فیزیکی روبرو هستند که این قابل قبول نیست.
آقای نیکلسن گفته است که اتحادیه اروپا در تعهد خود برای حمایت از زنان و دختران افغان ایستاده است. با این حال میشل تیلوار، نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز تاکید کرده است که آمریکا با پشتیبانیش در بخش حقوق بشری زنان و دختران پابند است. بانو تیلوار در نشست این شورا روز دوشنبه خواست که باید فشارها بر طالبان بیشتر شوند تا آنان در بخش تامین حقوق زنان به تعهدات خود ایستادگی کنند. و ای گفت هر کسی که در نظام بین المللی برای مشارکت تلاش می کند باید با تمام اصول احترام داشته باشد. با گفته او هرگاه جامعه جهانی با این تاکید نکند، این برایشان شرم است. بسته ماندن دروازه های مکاتب برای شماری از دختران بالاتر از صنف ششم، اجازه نداشتن زنان برای سفر بدون محرم و به همین گونه داشتن روابط طالبان با القاعده، از بین بردن سربازان نظام پیشین و کشتارهای صحرایی، اتهام هایی هستند که برای طالبان وارد می شود. اما طالبان با تکرار این گونه گزارش ها را رد کردند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در یک سال اخیر حدود 2000 مؤسسه غیر دولتی فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف کردند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید 2369 مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی در این وزارت ثبتند که به گفته او از این میان اکنون 461 مؤسسه فعالیت دارند. وی به رادیو آزادی گفت که این مؤسسات هم بیشتر در بخش رسانیدن کمک‌های بشردوستانه کار می‌کنند. همزمان با این شماری از کسانی که پیش از این در مؤسسات کار می‌کردند و اکنون بیکارند از چالش‌های اقتصادی شکایت دارند.
مال دیگه وضعیت زندگی ما چنان خراب شده دیگه کم.
پیش از این در یک مؤسسه داخلی غیر دولتی کار میکرد، اما میگوید با آمدن طالبان مؤسسه آنان بسته شد و او هم بیکار شد. این خانم که نمیخواهد به دلیل چالش های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
و او وقت خوب بود، زندگی هر چیزی میتونستم. من پدرم بسیار مریض هست، دیگه تداوی پدر جان من میتونستم کنم. حال که است دیگه وضعیت زندگی ما چنان خراب شده دیگه کمتو میانه بگوی میتون که هیچ نگو خور جون.
این خانم میگوید نه تنها او، بلکه با آمدن طالبان و بسته شدن مؤسسه آنان ده ها همکار مرد و زن وی هم بیکار شدند و با چالش های اقتصادی مشابه روبرواند. وزارت اقتصاد طالبان میگوید در این وزارت مجموعا 2369 مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی ثبتند که به گفته این وزارت اکنون 461 مؤسسه فعالیت دارند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
پتیری یو کال کی پټول کی یو ضرورت
در یک سال گذشته 1010 مؤسسه غیر دولتی راپور فعالیت و یا عدم فعالیت خود را با وزارت شریک کردند که از این میان تنها 461 مؤسسه عملا فعالیت خود را اعلام کردند و باقی مانده همه گزارش عدم فعالیت دارند.
کلید متبقی عدم فعالیت گزارش لری.
آقای حبیب میگوید از این میان 300 مؤسسه داخلی اند و 161 مؤسسه دیگر خارجی، و این را هم گفته که در سال گذشته 309 مؤسسه غیر دولتی جدید در وزارت اقتصاد حکومت طالبان ثبت شدند که به گفته وی 102 مؤسسه داخلی و 6 مؤسسه دیگر آن خارجی اند. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد حکومت طالبان اکنون تمام مؤسسات غیر دولتی در افغانستان در بخش کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنند. اینکه چه تعداد افراد در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی کار می‌کردند و اکنون بیکار شدند، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این مورد ابراز بیخبری کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
گروهی از فعالان زن از جامعه جهانی خواسته تا در برابر محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان از خاموشی بیرون شود. سه تن از آنها در نشستی که دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده بود، از ادامه بی سرنوشتی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بیش از یک سال شده که حدود 3 میلیون دختر در افغانستان اجازه نیافتند که به مکتب بروند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نگرانی از وضعیت بانوان در افغانستان بحث‌ها را به مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک کشانده. حدود 60 تن از فعالان افغان در نشست در حاشیه برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کردند. مونا جول سفیر نروژ در سازمان ملل متحد افغانستان را یگانه کشور در جهان خواند که در آن به دختران حق آموزش دادن نمی شود.
یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان، وضعیت زنان و دختران افغان در درجه تکان دهنده و سریع وخیم شده است. یکی از مثال‌ها همین است که افغانستان یگانه کشور در جهان است که مانع آموزش دختران می‌شود. فکر کنید.
در بیش از یک سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه نیافتند به مکتب بروند. انتقادهای زیاد در این مدت بر حکومت طالبان مطرح شده، اما ظاهرا جایی را نگرفته است. نجیبه سنجر از فعالان حقوق بشر هم در نشست دیروز گفت که آنچی به باور او بی‌عدالتی در افغانستان واقع می شود قابل بخشش نیست.
Currently women and girls in Afghanistan are deprived of their fundamental rights.
در حال حاضر زنان و دختران در افغانستان از حقوق بنیادی آموزش، کار و حق اجتماعی و سیاسی محروم شدند. ساختار واقعی بی‌عدالتی در برابر چشمان ما صورت می‌گیرد. ما همه به خاموشی می‌نگریم و در این گناه شریک می‌شویم. آن هم با رضایت از خود و پذیرش این که همه چیز عادی است. جرایم و بی‌عدالتی که در داخل افغانستان واقع می‌شود نابخشودنی است.
Inside of Afghanistan, are unforgivable.
در جریان یک سال گذشته شمار از زنان و دختران در افغانستان بارها در جاده ها سرازیر شدند و اعتراض کردند تا برایشان حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی داده شود. نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند که حکومت طالبان زنان را سرکوب میکند و حتی اکنون برای آنها حق اعتراض علنی هم دادن نمیشود. ناهید فرید عضو پیشین شورای ملی افغانستان که در نشست دیروز در مقر سازمان ملل متحد اشتراک کرده بود نیز گفت که نحوه از تبعیض شدید جنسیتی در افغانستان ادامه دارد.
چیزی که امروز در افغانستان واقع می شود آپارتاید جنسیتی است. فرد اول نیستم که این را می گوید، اما با توجه به عدم عمل کرده جامعه بین المللی و تصمیم گیرنده ها برای همه ما خیلی مهم است تا همیشه تکرار کنیم که آپارتاید جنسیتی در افغانستان واقع می شود.
آمار را که یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشر کرده، در یک سال گذشته حدود 3 میلیون دختر از رفتن به مکتب در افغانستان باز ماندند. نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، در این هفته بر رادیو آزادی گفت که بنابر مسائل فرهنگی، خانواده ها در افغانستان خواهان بازگشایی مکتب های دخترانه نیستند. اما این اظهارات منیر با واکنش های جدی همراه شد و فعالان و بسیاری از مردم گفتند که میخوان مکتب ها برای همه دختران و پسران باز نگه داشته شوند. رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از برخوردهای تازه در سرحد بین ارمنستان و آذربایجان در حال گزارش داده می شود که واشنگتن خواستار توقف فوری خشونت‌ها در آن منطقه شده است. پس از یک جنگ 6 هفته‌ای در اواخر سال 2020 بین ارمنستان و آذربایجان، آتش بس به میانجیگری روسیه بین این دو کشور نافذ شده است. اما هرچندگاه از برخوردهای تازه گزارش داده می شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت دفاع ارمنستان امروز اعلام کرد که صبح وقت امروز نیروهای آذربایجان با آتش توپچی و اسلحه سنگین موازی نظامی ارمنستان را در استقامت شهرهای کوریز، سوتک و جرمو گلوله باران کردند. وزارت دفاع آذربایجان هم به نوبه خود نیروهای ارمنستان را به اقدامات به گفته این وزارت خرابکارانه بزرگ در نزدیک مناطق داشکستان، کلبجار و لاسین در سرحد متهم کرده، افزوده که موازی نیروهای این کشور با اسلحه سنگین از جمله توسط هاوان مورد آتشباری قرار گرفته است. این وزارت بدون ارائه ارقام گفته که تلفات در بین نظامیان آذربایجان وجود دارد، اما ارمنستان هیچ اشاره‌ای به تلفات نکرده، گفته که درگیری‌های سرحدی در طول شب گذشته ادامه داشت. پس از پایان یافتن جنگ در سال 2020 میلادی بین ایریوان و باکو بر سر منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باغ، درگیری‌های مکرر در امتداد سرحدات مشترک بین آنها رخ داده است. از برخوردهای تازه بین ارمنستان و آذربایجان در حال گزارش داده می شود که واشنگتن خواستار توقف فوری خشونت‌ها در آن منطقه شده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ناوقت دیروز گفت واشنگتن به شدت نگران وضعیت، از جمله حملات گزارش شده بر شهرک‌ها و زیربناهای ملکی در ارمنستان است. آنتونی بلینکن در اعلامیه‌ای گفته همانطوری که بارها وضاحت داده شده، هیچ رأی حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد و ایالات متحده خواستار توقف فوری هر گونه خصومت‌های نظامی است. نیکول پاشینیان، صدر اعظم ارمنستان، علاوه بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده برای گفتگو در مورد وضعیت تماس گرفته است. رهبران ارمنستان و آذربایجان بارها برای امضای مائده به هدف برقراری صلح پایدار پس از درگیری سال 2020 ملاقات کردند. آخرین دیدار بین الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در 31 آگوست در شهر بروکسل و به میانجیگری اتحادیه اروپا صورت گرفت. پس از یک جنگ 6 هفته‌ای در اواخر سال 2020 میلادی بین ارمنستان و آذربایجان که بیش از 6500 کشته بر جا گذاشت و به میانجیگری روسیه با آتش بس پایان یافت، ارمنستان کنترل بخش‌هایی از ناگورنو-قره‌باغ و 7 منطقه مجاور آن را از دست داد. در حال حاضر تخمین می شود که حدود 2000 عسکر روسی برای نظارت بر اوضاع در آن منطقه مستقر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دفتر ملل متحد در کابل دیروز نیروهای طالبان را به بازداشت شماره از زنان افغان کارمند این سازمان متهم کرد، اما طالبان این ادعای ملل متحد را رد کردند. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر.
ملل متحد نیروهای طالبان را به بازداشت شماره از زنان افغان کارمند این سازمان متهم کرد. ملل متحد گفت این زنان افغان برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در اعلامیه دیروز خود تاکید کرد که طالبان باید از اذیت و ارعاب این کارمندان دست بکشند. یوناما با ابراز نگرانی عمیق گفت که 3 کارمند این سازمان روز دوشنبه برای تحقیقات موقتاً بازداشت شدند. دفتر ملل متحد از طالبان خواستار شد تا گشت و گذار آزادانه و مسئولیت کارمندان این سازمان را رعایت کند. طالبان این ادعای ملل متحد را تکذیب کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در توییت خود گفت که زنان کارمند ملل متحد نه بازداشت شدند و نه اذیت شدند، ولی وی افزود که ماموران امر بالمعروف طالبان درباره یک گردهمایی زنان در کندهار معلومات خواسته بودند، اما بعد از آن که دانستند که این زنان کارمندان ملل متحدند منصرف شدند. وی افزود که هیچ مشکلی به میان نیامده است. اگرچه طالبان محدودیت‌های بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند، اما برخی زنان در مؤسسه‌های مربوط ملل متحد کار می‌کنند و به مردم نیازمند در مناطق دوردست کمک می‌رسانند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ملل متحد میگوید که در سال گذشته میلادی حدود 5 میلیون تن در جهان در حالت بردگی جدید یا مدرن زندگی میکردند. در گزارش اخیر این سازمان افغانستان نیز از جمله کشورهای یاد شده که در آن اشکال بردگی مدرن، کار و ازدواج‌های اجباری رایج است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون که با صدای کودک آغاز میشود که خشت میزند.
پس من در 2 کال خیلی هم ما ساری خیلی هم مسکینی مکتب تا در پارسی اینجی نشد.
فیصل 10 ساله باشنده ولایت میدان وردک همراه با پدرش در مزرعه در میدان شهر خشت میزند تا برای خانواده اش غذا پیدا کند، ولی او میخواهد به مکتب برود و انجینیر شود. این تنها فیصل نیست که در کودکی به کارهای شاقه و سخت مجبور شدند. وضعیت دشوار اقتصادی موجود در افغانستان بسیاری از خانواده های افغان را مجبور ساخته تا فرزندان خردسالشان کارهای سنگین و شاقه را انجام دهند. بر اساس برخی گزارش ها شماری از خانواده های افغان هم مجبور به ازدواج زود هنگام دختران خردسالشان شدند. بر اساس گزارش مشترک اداره بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد و بنیاد مستقل نظارت بر بردگی معاصر در جهان که 12 سپتامبر منتشر شد، تا پایان سال 2021 میلادی حدود 5 میلیون تن در جهان در وضعیت بردگی جدید یا مدرن زندگی می کردند. در این گزارش از افغانستان هم به حیث یکی از کشورها یاد شده که ازدواج ها و کار اجباری در آن بسیار رایج است. بر اساس این گزارش حدود 2 میلیون کودک 10 تا 15 ساله در افغانستان کار می کنند، اما در مورد ازدواج های اجباری آمار دقیق وجود ندارد. فرشته یعقوبی فعال جامعه مدنی حقوق زنان، دختران و کودکان افغان در این مورد میگوید:
همه روزه شاهد این هستم که اطفال، حالا فرق نمیکنه اطفال دختر و پسر، در کنار خیابان ها کارهای شاقه انجام میدن، مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن، مورد آزار و اذیت های جنسی قرار میگیرن. متاسفانه نه تنها که دسترسی به لقمه‌نانی ندارن، دسترسی به تعلیم و تحصیل، دسترسی به صحت و یک زندگی انسانی ندارن، و از همه بدتری که اطفال دختر مورد سوء استفاده ها و همچنین قربانی های ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری میشن. به افغانستان و اطفال به عنوان رهبران آینده نگاه نمیشه.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تا پایان سال گذشته میلادی 28 میلیون تن در جهان مجبور به کار جبری و 22 میلیون تن دیگر هم مجبور به ازدواج های اجباری شدند که این رقم نسبت به 5 سال قبل 25% افزایش را نشان میدهد. در این گزارش گفته شده که علاوه بر افغانستان، کشورهای بنگلادش، کانگو، مصر، هند، اوگاندا و یمن از بردگی مدرن بیشترین آسیب را دیدند. در این گزارش همچنان گفته شده که کشورهای ثروتمند جهان نیز از این مشکل در امان نیستند و از هر 4 ازدواج اجباری، یک مورد آن مربوط به کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر از آن است. 2/3 ازدواج‌های اجباری در سطح جهان به منطقه آسیا پاسیفیک ارتباط می‌گیرد که بیشترین نفوس جهان را دارد، اما در کشورهای عربی نیز افزایش یافته و در هر 1000 تن حدود 5 تن آنها مجبور به ازدواج اجباری شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش دارد؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 5:27 اثر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
از زمین رادیو شما شنیدم کدام کسی گفته که در اوگزگان مردم های موسفید یا فرزن کی در کوه یا از بازار که دور شوی میگه مکتبا چالان نشه. فکر نمی کنم مردم اوگزگان بسیار مردم با فرهنگ مردم هستن که مکتب مضمون دینی در او چیزا کلی که خود هستن. باید کسی مردم هم بدنام نسازه و تنها این مکتب اونا بکردن چهار یا فرزن به دخترهایی که در مکتب میره با ضرر اطلاع نیست و تمام ملت افغانستان این ضرر است.
البته سخنهای وزیر طالبا کاملا یک سخنهای بی اساس، بی بنیاد، متاسفانه در مغایرت با دین مبین اسلام می باشه. چرا که دین مقدس اسلام برای خواهران ما حق قائل شده، حق تعلیم، حق کار در چوکاتش، اما این وزیر طالبا دین که از رأی خودش تفسیر میکنه، این نظر شخصی خودش هست و نظر دین نیست.
قدم از دولت فعلی امی است که در طول 13 ماه تمام مالیات شما جمع‌آوری میکنن و فقر و فاقگی بیداد میکنه. امروز یک کسی که در سر یک چوک میره به خاطر 200 300 افغانی که کار پیدا شوه اصلا کار پیدا نمیشه. اولادش در انتظار عزیز که پدرم 5 تا نان بیاره ولی خالی رفته، خالی پس آمده. این وضعیت بسیار نگران کننده است. این وعده های حق و ناق ما چی کنیم؟ برادر شما سر زیربنای زی وطن کار کنین، شما سر ساختمان، سر بندهای آبگر گردان کار کنین، شما سر پروژه های بزرگ کار کنین، شما سر فابریکاتی که اونجا از پای افتیده سر از او کار کنین. بخواین دوستانتان که اینجا بیان حداقل فابریکات فعال کنن. امروز فقر به اندازه بیداد میکنه که مردم اولاد خود میفروشه، اعضای بدن خود میفروشه، مردم از کشور در حال فرار است. شما برین سعی کنین یک دفعه پشت سفارت ایران که به ده ها و صد ها و هزارها نفر پشت ویزه اونجا استاد است. ما این وعده ها یک ناقه چی کنیم که ما این میکنیم اون میکنیم؟ امروز تمام مردم از فقر و بیچارگی روانی شده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. صدها مورد بیماری اسهال در روزهای اخیر در ولایت زابل ثبت شده است. دکتر عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه حکومت طالبان در زابل، به رادیو آزادی گفت که این موارد در ولسوالی های سیوری، مرکز ترنک و ارغنداب ثبت شده است. آقای حکیمی افزود که تیم های صحی به مناطق این واقعات رسیده و تداوی بیماران صورت گرفته جریان دارد. توماس نیکلسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان بسیار نگران کننده است. نیکلسن دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشری در افغانستان بسیار نگران کننده است و پاسخگویی به آن باید تضمین شود. نیروهای اوکراین در حمله متقابل در این ماه 6000 کیلومتر مربع از سرزمین کشور خود را از نیروهای روسی پس گرفتند. در حالی که گزارش ها از برخوردهای تازه میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در سرحدات دو کشور خبر داد، واشنگتن از طرفین خواسته شد تا از جنگ و دشمنی فوراً دست بکشند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشون متکس چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های گرانقدر. بنابر اظهارات دکتران و مسئولان زایشگاه های شهر کابل، سبب اکثر واقعات سقط جنین و زایی شدن نوزادان کارهای ثقیل و بیش از حد مادران حامله است که از سوی خانواده هایشان بر آنها تحمیل می شود. برخی از دکتران می گویند که مادران حامله در دوره های اول حاملگی به مراقبت و توجه جدی نیاز دارند، ولی در بسیاری از خانواده ها به صحت مادران حامله توجه نشده، برعکس کارهای زیادی بر آنها تحمیل می شود. نسرین یکی از زنان است که در منطقه خوشحالخان کابل زندگی می کند. به گفته او، چند قبل طفل 4 ماه وی در نتیجه انجام کارهای ثقیل زایی شده است.
رفتن در شفاخانه، طفلک زایی شد. دوجه دکترها گفتن که کار زیاد کردی، ضعیف بودی، طفلت زایی شد، کار زیاد است. دیگه خودم هستم تنها، همیه وارای روز یک جور کالا می پوشن، تاریک می باشم، می خیزم، کل کار خودم می کنم، دنا خوردن نمی رسم، تا می خوف تنها در جمع پاکاری خانه می باشم. اگه کار نکنم اولش خوشیم ایورایم لط میکنن که تو چرا کار نمیکنیم، ما تو را به می خاطر آوردیم که تو کار ما را کنی، پیسه مصرف کردیم، ارسی کردیم تا بیاریم دمیجا که کار ما را کنی، دست ما را سبو کنی، ما را به می چوب شکشتاندن چی چوب مشکنانم، سطلای و بیار داودان بنداز، پایپ خوب شرطی داشته باشن، بمبکو بیار داودانا را پرکو. تکلیف من نمی فهمن که تکلیف دارن یا ندارن، شی می فهمانه شی می بزن بزن، اما قنمه کمی انسان از ایوان خونه است.
شاگل یک تن از زنان است که 2 سال قبل پسرش را عروسی کرده است و میگوید که در عروسی پسرش پول زیادی مصرف کرده و حالا عروسش مجبور است که مسئولیت تمام کاروبار خانوادهش را به دوش خود بگیرد.
سال میشه که این بچه یک مزن دادیم، اینم یک عروس است. ما مریض شدیم، کار کردن نمیتونم، تندور میکنیم، خمیر کنه، نان پخته کنه، میمانداری عیال مازیت برایش از کالا بشویه، از اولادای خودش برایه، مجبور است دیگه می کارا بکنه. ما پیسه خرج کردیم، پول خرج کردیم، اینا عروس آوردن که دست ماسه بکنه. این بچه یکای دیگه خودش کردن نمیتونه دیگه، مجبور است عاملدار ما کارش بکنه دیگه.
بی بی زهرا یک تن از مهاجران ولایت ننگرهار که اکنون در زیر خیمه در کابل زندگی می کند گفت در جلال آباد هنگام گندم دروی او مجبور است با شوهرش یک جو گندم درو کند و آن را بر سر خود انتقال بدهد. وی همچنان افزود هرگاه آنها از یک جا به جای دیگری نقل مکان می کنند، اگر حامله باشد یا نباشد، معمولا کارهای گلکاری دیوارهای خیمه، بلند کردن خیمه و جا به جا کردن تمام اشیا را با شوهرش یک جا انجام می دهد.
درو هم کدش میکنیم، دست هم کدش میکنیم، باشل دروی باشه، پنکشی باشه، کرد که برویم، درو هم میکنیم، بازو را گیرده میکنیم، باز اونم برسه بش میبرم، برسه بش ما رو مق میتا، اونا صبح میریم دیگر میم کشوی خودن، اونا که مثال گفت خیمه را ساده کنیم، دیوالش هم میکنیم، گلش هم تاشی میکنیم برش، اونا کار خانه را کلش هم میکنیم کدش، کمر دردی پای دردی که پیدا کنیم دیگه مجبور است مقدار گولی میخوریم میخوریم دیگه، یک چیز مز با خود پیدا میکنیم، با سرزینی بچی ما ایتو شدم که بیخی پوندید ما مروی من پوندید، دو ماده جای افتیدم سرزین بچیم با غلیم.
از آنجایی که بیشتر مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند و از زنان مجبورند که در کنار شوهرانشان به انجام کارهای شاقه بپردازند و در این مورد برای زنان حامله استثنای هم وجود ندارد. این زنان کارهای چون قالین بافی، کار در مزرعه، مالداری و برخی کارهای دیگری را انجام داده و پیوسته به بلند نمودن بارهای نسبتا سنگین می پردازند که در این صورت بارداری آنان حالت غیر نرمال و غیر طبیعی را به خود گرفته و منجر به مشکلات برای خود و یا هم برای جنینشان شده می تواند. خانم زهرا از مشکلاتی که از بابت کارهای زیاد و ثقیل به وی پیش آمده است یاد می کند.
گل کردم از گل که خلاص دم سترنجی را بردم بیرون تکاندم شمی تو که در خانه آمدم بس دیگه بیخی دلم بیار شد که نمو تفتیدم دیگه دختر آمد مرد بالا کده که چرا که دیدم دیگه آلم بطر شده که دیگه دیگه سیما تلف داشکم ما بوده که بس سرم خون ریزی شده که بازو تلفم زیاد شده باز دیگه نمو تو خون ریزی میکدم کمر دردی و پای دردی سر دردی برم بس طرف گل پیدا شد درد و چی دجان ما پای نیدست ما بالا کده میدم نی پای خدا نی کمر خدا پای بیلتی شدیم بیخی سردرد پیدا کدیم که دست گل چلاندیم پن چلاندیم.
این تنها خانم زهرا نیست که مجبور است در وقت حاملگیش کارهای ثقیل مثل گلکاری، گندم دروی و بعضی کارهای دیگری را انجام بدهد، بلکه زنان زیادی هستند که به اثر انجام کارهای بیش از حد و سنگین در زمان حاملگی طفلشان را سقط می کنند. گفته می شود اکنون در ولایت نورستان زنان در تظلم و خشونت مردم قرار دارند و حتی گفته می شود زنانی هستند که در زمان حاملگی به عوض گاو قلبه‌ای بر زمین کار می کنند. زن نورستانی با کودک شیرخوار و چند طفل کوچک دیگر خیش و ضمناً با عوض حامله‌داری ناگزیر به کارهای خشاوه، قلبه کشی، آبیاری، درو و بعضی کارهای ثقیل دیگری می پردازند. اما دکتران بخش ولادی و نسایی به این نظر موافقت ندارند که زنان حامله به کارهای ثقیل وادار شوند. به گفته آنان کار کردن برای زنان حامله تا حدی مفید است، ولی انجام کارهای ثقیل و سنگین توسط این زنان مشکلاتی برای نوزاد و صحت خودشان به بار می آورد. نجم السما یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی در این باره گفتنی های دارد.
در 3 ماه اول امکان داره که سبب سقط ها یا نقصان ها شود، در 3 ماه دوم و 3 امکان داره سبب اوریزی ها شود. وقتی که اینا اوریزی میکنن معلوم دار که امو خلطه که طفل دما بینش اوازی میکنه ای سراخ میشه و تمام محتوی اوی از او که بنام مایی امنیتیکیات میشه خارج میشه. وقتی که طفل خشک مان یا ای که از بین میره و یا ای که قبل از وقت تولد میشه و دیگه خطر داخل شدن انتان یا میکروب به داخل امی کیسه امنیتیک میباشه که طفل منتن می میکنه، پلاسنتا را، امی پرده هایی که طفل پوشانیده و حتی خود را هم که امکان داره طفلش از حرکت بونه و یا هم در شکمش بمره، میشه که سبب تکلیف های کمر در خانم حامله شبکاره ثقیل. نه تنها هایی که استخوان تمام وجودشان ضعیف میباشه، بسیار معافیت پایان دارن، به هر نوع مرض اینا مساعد هستن، مخصوصا به کارهای فیزیکی ثقیل که اینا زورشان ندارن، یا سرشان قبولانده میشه و یا هم از مجبوریت میکنن این کارها را. فرزند در خانه مجبور هستن که یک سطل آوا ببرن، یا فرزند یک دو سیر چوب میبرن، یا یک دو سیر آرد میبرن. اینا میره به سه حصه یا چهار حصه تقسیم بکنن و کم کم انتقالش بدن. قسمت ششتن و خیستن و خوکدنشان بالا یک چیز بلند چوکی است، یا تاق است، یا رخت خو است، یا بکس است. اینا برای اینکه ششتن و خیستنشان هم آسان میشه، سرمفاصل کمر و زانو کم فشار وارد میشه. دیگه در وقت خوابیدن کوشش کنن که یک دو پالو بزنن، بعد از او خود به پالو بکنن و به پالو بخیزن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. از آنجایی که حالتهای روحی مادران باردار به طور مستقیم با واسطه تغییرات هورمونی و خون به جنین منتقل می شود، لازم است که در این دوران مادران از لحاظ روحی و روانی در آرامش کامل باشند که تأمین این آرامش نیازمند فضای آرام است که برخورد اطرافیان خصوصا همسران در این رابطه بسیار تعیین کننده است. باز هم دکتر نجم السما.
در صورتی که خانم حامله از نظر روانی آرام میشه، در وجود از او اما هورمونای آرامش، هورمونای مهر و عاطفه افراز میشه و طفل که به دنیا میاره او هم پر از صمیمیت و پر از محبت بار میاد. یک خانمی که در زمان حاملگی بسیار با مشقت زندگی میکنه، از نظر روانی نارام میباشه، پس در وجود از او هورمونای استرس، هورمونای جنگ، هورمونای خشونت زیاد تبارز پیدا میکنه و اما طفل که به دنیا میاره و طفل عقده‌ای می باشد، از نظر سلوک، از نظر رفتار، حتی با مادر پدر خود به عقده پیش میره. بس امو رقمه که هر انسان، هر موجود اگر بگویم که به مهر و عاطفه ضرورت داره، وجود خانم حامله هم به مهر و عاطفه و آرامش ضرورت داره.
با گفته برخی دکتران، بسیاری از خانواده های افغان به خصوص آن در خانواده هایی که در دورترین نقاط افغانستان زندگی می کنند، از حقوق حقه زنان آگاهی ندارند و شاید هم این گونه حوادث برای زنان حامله به نظر آنان تا هنوز به حیث یک مشکل عمده مطرح نشده باشد. مرغله را یک تن از آگاهان امور صحی به خاطر آگاهی دادن به خانواده های افغان در مورد زنان حامله چنین پیشنهاد می کند:
چی از طریق تلویزیون باشه، چی از طریق دراما های رادیویی باشه، هر قدر تبلیغ صورت بگیره هنوز هم کم است، به خاطر اینکه هیچ کس با این موضوعات اصلا آشنایی نداره، نفهمیدن، امیر درد نکردن که یک زن وقتی که در وقت بارداری می باشه چی رقم باید تغذیه شوه، از چی کارهای باید منع شوه، چی چیزا رو باید مد نظر بگیرن. اصلا فکر میکنم امی درک و امی دانش پیش از اینا وجود نداره، از این خاطر تبلیغات باید در این قسمت بسیار زیاد صورت بگیره.
و امید روزی که زنان افغان بتوانند بدون هر نوع خشونت و تظلم در این کشور زندگی نمایند، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا برنامه بعد، علایار و مددگارتان.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو زاده، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو زاده نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری وسیلا به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرساند. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه، و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها، با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکانی سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا بینان یک حق طبیعی انسانها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و صورت طبیعی انسانها او را داره و این آزادی بجز مصالح عامه و آزادی های مثلا دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمیشناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی اخلاق عمومی اینا را مثلا صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هاش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینانه یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم بینان یک حق شهروندی یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات بینان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از اسناد بین المللی حقوق بشر داره.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماعات توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماعات بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم ها یا یک فرد یا چند فرد اونها را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه اندازی بکنیم، شرط از این که امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از این که نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما دلی تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو کی دل کندم برو کی دستم نمد ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد برو که دل تنگم شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پریشان شد شب شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پریشان شد به شاخه سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد شاخه سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد دلی تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو که دل تنگم برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درد ندارد سرمنزلی ما سرد ندارد برو که دل تنگم کردم مرا رها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردم مرا رها کردی دلی تنها را به دست تو دادم و زیری پا کردی دلی تنها را به دست تو دادم و زیری پا کردی خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد فروکی دل تنگم فروکی دستم نمد ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد فروکی دل تنگم دلی تو از ما خبر ندارد شبی جدایی سحر نداره شکستنی دل هنر نداره فروکی دل تنگم فروکی دستم نمد نداره محبتی تو درک نداره سرمنزلی ما سرک نداره